رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا خبرهای آخرین را درباره وضع در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان میگویم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر و در نخستین خبرنامه خود بابت مناقشه در مرز با قرغیزستان، کشوری همسایه را به تجاوزی مسلحانه عیبدار کرد. وزارت گفته است که در جریان درگیری ها تاکنون کمش 30 غیر نظامی کشته شدند. در همین حال مقامات تاجیکستان و قرغیزستان میگویند که روز 18 سپتامبر در مرز آرامی است، ولی وضع پیچیده میماند. جزئیات دیگری بیانیه را در ادامه برنامه میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مناقشه مرگبار را در مرز با قرغیزستان بررسی کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 18 سپتامبر گفت وضع در ناحیه های نزد سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان و مسئله های رشد وضعیت در آسیای مرکزی در مرکز دقت جانب ها قرار داشت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که ولادیمیر پوتین نه تنها با امام علی رحمان بلکه با صدیر جباروف یا صدیر ژاپاروف رئیس جمهوری قرغیزستان هم گفتگوی تلفنی داشته، با او نیز وضع را در مرز بررسی کرده است. در بیانیه رسمی مسکو آمده است ولادیمیر پوتین در جریان گفتگو با رهبران تاجیکستان و قرغیزستان خواسته است که اجازه ندهند تا وضع شدت بگیرد و مناقشه را تنها از راه مسالمت‌آمیز و سیاسی و دیپلماتی حل کنند. مقامات تاجیکستان گفتند که در نتیجه حمله نیروهای قرغیزستان به ناحیه لخش یا جرگتال سابق روز 17 سپتامبر 4 ساکنی ناحیه زخمی شدند. طرف قرغیزستان ادعا دارد که اول نیروهای تاجیکستان آتش گشادند. ناحیه لخش که قرغیز تباران زیاد آنجا زندگی میکنند در سالهای اخیر شاهد درگیری بین مرزبانان دو کشور نشده بود. در بیانیه نیروهای مرزبانی تاجیکستان آمده است که نیروهای قرغیزستان از تکنیک جنگی گرد آتش گشادند. در نتیجه این حمله به اطلاع مقامات تاجیکستان 4 نفر زخمی و 3 خانه ویران شده است. در بیمارستان مرکزی ناحیه لخش بر رادیو آزادی گفتند که یکی از زخمیان نوروس 12 ساله است. در عین زمان خدمات مرزبانی قرغیزستان نیروهای تاجیکستان را به نقص سازش آتشبس و حمله به مرزبانان پاسگاه قرمیق متهم کرده است. خبر دیگر هم وابسته به تاجیکستان و قرغیزستان است. رئیس جمهوری قرغیزستان 19 سپتامبر را در کشورش روز ماتم ملی اعلان کرد. صدیر جباروف یا صدیر ژاپاروف در فرمان سبب تصمیم را به درگیری مسلحانه روسای 14 و 17 سپتامبر در مرز کشورش با تاجیکستان ربط داد و گفت است در این درگیری شهروندان جمهوری قرغیزستان کشته شدند. از 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان درگیری صورت گرفت. از هر دو طرف ده‌ها کس کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به آغاز مناقشه و تجاوزی مسلحانه به قلمرو خود عیبدار میکنند. وزارت تندرستی قرغیزستان میگوید در درگیری 36 کس کشته و 134 نفر آسیب دیدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر از کشته شدن دست کم 30 غیر نظامی خبر داد، ولی آمار پوره نظامیان هلاک شده را نگفت. حزب دموکرات تاجیکستان از کشته شدن 60 نفر و زخمی شدن صدها کس خبر داد. منابع رادیو آزادی تا این دم درباره کشته شدن 39 نفر اطلاع دادند. یک خبر جهانی، پس از مرگ حامی حقوق بشر مهسا امینی صدها نفر در پایتخت ایران به کوچه ها برآمدند. تظاهرات روز 17 سپتامبر در نزد بیمارستان کسرای تهران که امینی آنجا درگذشت و در زادگاهش سگیز کردستان ایران که آنجا به خاک سپرده شد برگزار گردید. اعتراضگران شعاری مرگ بر دیکتاتور داده، بعضی از آنان حجاب های خود را دراندند. پلیس از گاز اشکاور استفاده برده به طرف اعتراضگران آتش گشاده است. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان دست کم 15 کس آسیب دید. مهسا امینی 22 ساله نماینده اقلیت کرد از حقوق زنان حمایت میکرد. او را روز 13 سپتامبر به دلیل نداشتن حجاب دستگیر کردند و به گفته شاهدان عینی در داخل ماشین سخت لط و کوب نمودند. ماموران پلیس در تهران ادعا کردند که فعال 22 ساله ناگهان مشکل قلب پیدا کرد و در حالت کاما در بیمارستان بستری شد. خبری در گذشت او را روز 16 سپتامبر اعلان کردند. نزدیکان مهسا امینی میگویند که او کاملا سالم بود و از درد قلب یا دل رنج نمی برد. وزارت کارهای خارجه یا دپارتمان دولتی گفت که خبری درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان آنها را نگران کرده است. نیت پرایس سخنگوی وزارت شب 17 سپتامبر در توییتر نوشت که چنین حالت‌ها بیشتر جان غیر نظامی ها را در خطر می‌گذارد و ما به آیله‌های آسیب دیدگان همدردی بیان می‌کنیم. مقامات آمریکا از دو طرف خواستند که آتش‌بس را رعایت کرده کوشش خود را برای برقراری آرامی با راه‌های دیپلماتیک افزون کنند. و دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبریت تاجیکستان و قرغیزستان خواست است که برای آتش بسی دراز مدت وارد گفتگو شوند. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش روز 17 سپتامبر گفته است افزایش خشونت را در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان با نگرانی عمیق پیگیری دارد. سخنگوی سازمان ملل متحد روز 17 سپتامبر در بیانیه گفت که سازمان ملل با خواهش جانب‌ها آماده یاری برای یافتن راه حل استوار است که اختلاف‌ها را در سرحد از بین ببرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نخستین خبرنامه خود بابت مناقشه در مرز با قرغیزستان جریان ساعت به ساعت واقعه های سه روز گذشته را تصویر و کشور همسایه را به تجاوز مسلحانه و تیراندازی در تمام خط مرز عیب‌دار کرده گفته است. در جریان درگیری ها تا کنون کمش 30 غیر نظامی کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کشته شدنی 5 عضو یک آیله از جمله اسمایه 6 ساله و امران 5 ساله و یک زن حامل را در چارکوی اسفره، ضربه به ماشین یاری تجلی، خانه های اسقامتی مردم آساشته و بناهای ماموری و زیربنایی را خلاف معیار قانون های بین المللی عنوان کرده است. این در حالی است که طرف قرغیزستان در بیانیه‌های رسمی‌اش تاجیکستان را به حمله به قلمروش متهم می‌کند. مقامات آن کشور درباره کشته شدن 36 کس گزارش داده، شماره زخمیان را زیاده از 100 و بی‌جا شدگان را 140 هزار نفر می‌نامد. وزارت تندرستی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از شماره قربانیان و حجم ضرر چیزی نگفتند. منبع‌های باوری بخش رادیوی آزادی از کشته شدن 39 نفر خبر دادند، ولی حزب دموکراتی تاجیکستان که رهبرش عضو پارلمان است در بیانیه شماره کشته شده‌ها را 60 نفر و زخمیان را صدها نفر گفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تلفات دو نظامی تاجیک در روز 14 سپتامبر در مرز گزارش داده، از هلاکت حربیان تاجیکستان آمار دیگری را نآورده است. رادیوی آزادی تاکنون نام کمش 15 نظامی کشته شده را جمع آورد. در بیانیه‌ای که 18 سپتامبر نشر شد آمده است، نیروهای قرغیزستان روز 14 سپتامبر به یگان اساس به پاسگاه کیخ در اسفره حمله کردند. قرغیزستان ادعا دارد که آن روز نیروهای تاجیکستان در بلاقباشی محله تشخیص ناشده مرز موقع جنگی گرفتند. وزارت میگوید با وجود سازش قرغیزستان روز 16 سپتامبر به محله های اهالی نشین خواجه اعلی، قومزار، سرخ، سامانیان و کلقند شهر اسفره و خسیورز و آفچی قلچه باباجان غفوروف حمله کرد و از BMP و BTR استفاده نمود. نیروهای مسلح جمهوری قرغیزستان از 20 ماشین زرهپوش که پیشکی برای حمله به قلمرو جمهوری تاجیکستان سفر بر کرده شدند استفاده کردند. بنای مکتب دهی باغستان، منزل مردم آسایشته در دهی سامانیان تیرباران کرده شد، گفتند در بیانیه. مقامات جانب قرغیزستان را گناهکار کردند که نیروهایش همان روز به محله باغداری اسفره در آمده خانه ها را آتش زدند، دزدی و غارتگری کردند و یک پیرزن را بی‌رحمانه کشتند. اینی ادعا را جانب قرغیزستان دارند. بیشکیک روز پیش نیروهای تاجیکستان را به کوشش ضبط محلها و غارتگری در آنجا متهم کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید با وجود تلاش ها برای ختم درگیری و آغاز مذاکرات، قرغیزستان حمله را روز 16 سپتامبر ادامه داده، بیشتر به انشاءات غیر نظامی از جمله مکتب و مسجد و خانه های مردم در اسفره و ناحیه باباجان غفوروف ضربه زده است. عین بیانیه از طرف مقامات قرغیزستان نیز صدا می دهد. تاجیکستان همزمان از آن نگرانی کرده است که قرغیزستان از درون ها استفاده می برد و با ضرب این درون ها در مکتب و مسجد آفچی قلعه 18 کس کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان روز 14 سپتامبر و در بین ناحیه های اسفره و باباجان غفوروف تاجیکستان و بودکند قرغیزستان سر زد و دیرتر به لخش اوش کوچید. سبب درگیری آخر دقیق نیست، ولی تعیین و نشانه گذاری نشدن صدها کیلومتر سرحد دو کشور و دعوا و جنجال برای زمین آب و چراگاه سالها باز بهانه درگیری خونین بین دو همسایه شده است. دو کشور سابق شوروی و بالا آب آسیای مرکزی 970-980 کیلومتر سرحد دارند که بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
منابع آگاه در حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند در جریان مناقشه روزهای 14 تا 16 سپتامبر در مرز با قرقیزستان 39 شهروند تاجیکستان کشته شده است. این امور نظامیان و هم غیر نظامیان را فرا میگیرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در میان کشته شده ها از تاجیکستان کودکان و یک زنی حامله هم هست. مقامات تا حال رسما نگفتند که در درگیری های اخیر از طرف تاجیکستان چند کس کشته و مجروح شد. جانب قرقیزستان میگوید در مناقشه مرزی از این کشور 24 کس کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. روز 17 سپتامبر یک مقام بلندپایه وزارت تندرستی تاجیکستان که روی خط کشته شدگان را از 14 تا نصف شب 16 سپتامبر در دست دارد، با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت با آنها اجازه ندادند درباره تلفات نزاع اخیر با رسانه ها صحبت کنند. این هم صحبت ما گفت از 39 قربانی نزاع اخیر از تاجیکستان اکثرشان غیر نظامیانند. یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر اسفرا و سه ساکنی محلی به رادیوی آزادی گفتند امروز 8 کشته شده را به خاک سپردند که 6 نفری آنها اعضای یک خانواده بودند. در میان قربانیان مناقشه که در اسفرا به خاک سپردند یک مرزبان هم بود. به جز از ساکنان ملکی در شهر اسفرا قریب 10 نفر از ساکنان جماعت افچی قلعچه ناحیه باباجان غفوروف هم روز گذشته در مسجد دیه کشته شدند. یک منبع در حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت ساکنان وقتی برای ادای جنازه به مسجد آمدند، به سرنشین های قرقیزستان به آنها حمله کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حمله را تصدیق کرد اما نگفت چند نفر از آن آسیب دیدند. جانب قرقیزستان تا حال قضیه را شرح نداده است. رادیوی آزادی از منابع مختلف هویت 12 نفری کشته شده را شناسایی کرد و این فهرست را ادامه می‌دهد. با گفته مقامات هر دو کشور با گذشت 4 روز هنوز وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به حالت مقرری برنگشته است. با وجود آتش بس هر دو طرف از تیرپرانی در چند منطقه مرزی خبر دادند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفتند نظامیان قرقیز به چند بنگاه مرزی در شهر اسفرا و ناحیه لخش حمله کردند. جانب قرقیزستان میگوید نیروهای تاجیکستان موقع سرحدبانان قرقیز را در چند هزاری آتش گرفتند. تصدیق درستی حرفهای دو طرف فعلا مشکل است. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ از تاجیکستان و قرقیزستان تقاضا کرده است که به تلفات اهالی ملکی راه ندهند و میان نظامیان و ساکنان ملکی تفاوت گذارند. اظهاراتی که روز 17 سپتامبر از نام رهبری دفتر منطقوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر تاشکند نشر شد، از افزایش عملیات جنگی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و عاقبت های بشری آن از جمله تأثیر آن به حیات و امنیت اهالی مناطق مرزی اظهار نگرانی کرده است. این سازمان در مراجعت به مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفت باید همیشه کوشش به خرج داد که به اهالی، مالکیت و انفراستراکتور گرجدانی ضرر رسانیدن نشود. کارمندان طب و مؤسسه های طبی که به آنها تنها عهده‌داری های کمک طبی گذاشته شده اند باید در همه حالت ها احترام و حفظ کرده شوند. استفاده اسلحه‌ای که طبیعتاً تبعیض است منع است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آ دل کسی را پر و بچمه.
این ناله بی بی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرغیزستان کشته شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مرگ سفرعلی منزل پدری او را ماتم خانه کرده است. سفرعلی فرزند کلونی خاندان حسن دولتوف بوده است.
او بچه سلداتی به هنر مومیه، او بچه کمون در دستت هنر نکدی بپرونیه، او بچه که پروندن توقی در زیر خوکیه، او بچه می یمو پزیدگه بچه ما می اومد با خدایه.
سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید، از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بی بیش کلان کرده است. با سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بی بی سفرعلی میگوید 3 روز پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بی بیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی میشود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسر آنها این آرزو را به خاک برد.
این 5 سال شده این صوت قرآن را خوند، خوند بود کرد، همینجا اومد همینجا یک همه وره استاد بعد همینجا پرسکش دادم بودمش.
از مرگ سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاهی 14 سپتامبر با او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است. آن هم زمانی که می بایست به زودی بر می گشت.
آتاجون یک در روز من دست کنم. کم شده است. خدمتی شروع با هم
کنم. تیر از طرف راست به بدن سفرعلی رسیده از پشت برآمده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان قرغیزستان رخ داده، در آن 2 مرزبان تاجیک سفرعلی حسن و اصلاً منیقلو کشته 11 نفر دیگر مجروح شده اند.
چگونه رویا
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین گفت شهروندان تاجیکستان هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پولی پاتنت می سپرند. این آمار را دیپلمات تاجیک در یک مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی به مناسبت 30 سالگی رابطه دیپلماتی میان روسیه و تاجیکستان بیان کرده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلایی رو می کنم. در این مصاحبه که روز 14 سپتامبر در وبسایت وزارت نشر شد، آمده است که شهروندان تاجیکستان هرچی بیشتر به حضور قانونی و کاری رسمی در روسیه منفعت دار هستند. دلیلش این است که سال 2021 شهروندان ما بیش از 700 هزار پتنت کاری گرفتند. شهروندان ما هر ماه بیش از 4 میلیارد روبل، نزدیک 67 میلیون دلار پرداخت میکنند. در عموم سال 2021 با بودجه روسیه از حساب پتنت های شهروندان تاجیکستان بیش از 48 میلیارد روبل وارد شده است که تقریبا 900 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بسیار کم شده است که یک مقامدار بلندپایه حکومت تاجیکستان درباره سهم شهروندان کشور در اقتصاد روسیه صحبت کند. معمولا مقامات در روسیه تاکید میکنند که با بودجه تاجیکستان همساله از حساب مهاجرانی که در روسیه کار میکنند 100 میلیون دلار وارد میشود. در این مصاحبه سیراج‌الدین مهری‌الدین در پاسخ به سوال این که تا کجا امکان پرداخت پولی مال و محصولات روسی با روبل روسی وجود دارد گفته است که این مسئله به طور فعال از جانب وزارت مالیه و بانک‌های ملی دو کشور بررسی می‌شود. او گفته است که این زمان کار در سمت معین کردن دورنمای تفسیه استفاده پول‌های ملی از جمله تفاوت در قانون‌گذاری‌های ملی در تنظیم اسعار ادامه دارد. میزان سودای میان تاجیکستان و روسیه سال 2021 تخمیناً 8 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل داده، در 8 ماه سال روان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در این صحبت گفته است که ساختار تجارتی بین کشورهای ما که آن زمان از محصولات خام عبارت است باید به شکل صفتاً نو براید و باید به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استخراج معدن، متالورگیا، نفت و خیمیا گذشت. روسیه یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است و نفت و گاز زیاد به کشور می‌فروشد. این زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان صدها هزار مهاجر کره تاجیک است. در گذشته بارها شده است که در صورت سردی در روابط‌های دو طرف دسته دسته مهاجران تاجیک را اخراج کرده است و بدگویی در حق آنها نیز در چنین زمان‌ها در رسانه‌های روسی هم زیاد می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
افغانستان مالی یک قوم نیست و نماینده های همین ملت ها باید در متحدی به ضد ظلم و کشتار مبارزه برند. این مطلب در پیام آنلاینی احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان به شرکت داران مراسم همساله یادبود احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان مطرح شد. احمد مسعود همچنین گفت که با طالبان چند مرتبه تلاش آغاز مذاکرات کرده است، ولی جانب دیگر شرط گذاری های کردن. من اسکندر فیروز در مراسم هفته شهید در سفارت افغانستان شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در بنای سفارت افغانستان در دوشنبه با گونه سوال‌های اخیر صبح امروز مراسم هفته شهید برگزار شد. در این مراسم که بیشتری از شرکت دارانش پناهندگان افغانستانی بودند، برخی از مقامات سابق این کشور و فعالان جمعیت‌های افغانستانی در کشورهای خارجی سخنرانی کردند. اما بار اول است که در این همایش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک پیام آنلاینی صحبت کرد. احمد مسعود پسر احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان است که طول یک سال اخیر فرمانده جبهه ملی مقاومت می باشد و با نیروهای طالبان جنگ می کند. جبهه ملی مقاومت خواستار حضور نماینده های همه اقوام افغانستان در رهبری کشور است و همچنین فعالیت آزاد زنها در امور دولتی و تعلیم آنها را طلب می کند. در سخنرانی خود احمد مسعود از مردم افغانستان دعوت کرد که در برابر ظلم و کشتار و بی‌عدالتی در کشورش متحد شوند.
اگر نباشد، اگر اتحاد و اتفاق خود حفظ نکنیم و اگر از این منافع کوچک قومی و سمتی و زبانی و لسانی و ولایتی دیگر عبور نکنیم، ظلم و استبداد از کشور ما بیرون نمیدید.
فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان بر این نظر است که در سقوط افغانستان هر یک افغانستانی مقصر است که سببش نامتحدی ساکنان بوده است و افسود که شخصا چند مرتبه تلاش کرده است مستقیم با طالبان وارد مذاکرات شود ولی هر دفعه نماینده های این جنبش شرط های گذاشتند که دلیلی از یک قوم تشکیل کردن حکومتشان بوده است. به این خاطر احمد مسعود در سخنرانیش تاکید کرد که افغانستان تنها مال طالبان نیست. در مراسم هفته شهید که به خاطر 21 سالگرد قتل احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار شد، بجز از گروه های مهاجران افغانستانی همچنین نمایندگان گروه های دیگر این کشور شرکت داشتند. از جمله عبدالله قرلوق، نماینده مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش اسلامی افغانستان و در گذشته یکی از فرماندهان مشهور ازبک تبار نیروهای دولتی افغانستان را ایران کرد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد و باور دارد که مبارزات ما می‌تواند رهگشای یک نوید افغانستان متحد آزاد مستقل و مرفه در آینده بشری آزمون باشد.
امروز همایش یادبود قربانیان جنگ های سالهای اخیر در افغانستان در بیشتر از کشورهای جهان برگزار شد. هرچند از سال گذشته بعد از بسر قدرت برگشتن طالبان این روز را در خود افغانستان به یاد نمی آورند، زیرا جنبش طالبان مخالف برگزاری چنین مراسم ها است.
تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خواستم بشکستم آبی بستم بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بی‌وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
دیگری شرا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری و یا کی ها انقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پانترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان به سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما را پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید. ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانو، حتی اگر به رهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روان کنید، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما، خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی،
عمر بی نصیبی قصه نخور مسافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شورمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم پهلوان شناخته تاجیک اکمل‌الدین کریموف در مسابقات بین المللی جام پایه‌گذاران سامبا که روزهای 10 و 11 سپتامبر در شهر مسکو روسیه برگزار شد در رشته سامبای ورزشی با مدال طلا سرفراز گشت در این مسابقات بین المللی از بین 11 ورزشکاری که تاجیکستان را نمایندگی کردند تنها اکمل‌الدین کریموف مدال به دست آورد او در مسابقه سامبای ورزشی در وزن 58 کیلو در فینال خارون تلیشف را از روسیه مغلوب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. یادآور می شوم اکمل‌الدین کریموف ماه نوامبر سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر گردید در رشته سامبای ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار با عنوان قهرمان جهان دست یافت. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خودی از سن 12 سالگی به همین گوشی سامبو ذوق خاص پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادند، ما را طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبدالله فبرامون تمرین میکنم 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و طول 20 سال است که با نمود گوشین سامبو مشق و تمرین میکنم
مسابقات بین المللی آید به سامبو یادبود آناتولی خارلامپیف که سال 1980 تأسیس یافته بود امسال تغییر نام کرد عدالت تاریخی برقرار شد زیرا سامبو را آناتولی خارلامپیف وسیلی اوشپکوف و ویکتور سپیریدونوف اختراع کردند. به این 3 نفر پایه‌گذاران سامبو در لوژنیکی مسکو هیکل گذاشته شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان میانی سابقه داران که از 8 تا 11 سپتامبر در شهر کراکو لهستان دایر گردید دو مدال برنجی به دست آوردند. رقابت ها موافق سن و سال اشتراک کنندگان در گروه ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان بین بیش از 800 گوشتگیر از 60 کشور جهان صورت گرفت. تاجیکستان را در قهرمانی جودای جهان میانی سابقه داران 10 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 2 نفر آیت الله کمری و نعمت الله اسران قلوف برندگان مدال های برنجی گشتند. آیت الله کمری که رقابت را در وزن 90 کیلو از دور چهاریک نهایی مقابل گشتگیر آذربایجان مراد رجبلی آغاز کرد ناکام شد. پهلوان تاجیک در دور تسلی بخش بر ارنست ماتوس از اسلوواکیا و در مبارزه برای مدال برنجی بر خوان انتونیو از اسپانیا غالب آمد. نعمت الله اسران قلوف باشد در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور چهاریک نهایی پرداخت ولی او در این دور از ویات سیکلاوری گرجی شکست خورد. پهلوان معروف تاجیک در دور تسلی بخش ایاز امودالیف را از آذربایجان و در مبارزه برای مدال برنجی تومش بیچی لهستانی را مغلوب کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمرمندی که 12 سپتامبر در شهر نمنگان ازبکستان به پایان رسید 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 نشان برنجی به دست آوردند. مسابقات قهرمانی جهان میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان با اشتراک بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور از آن جمله جمهوری های سابق شوروی، گرجستان، قزاقستان، لاتویا، مالدوا، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و استونیا، اینچنین بلژیک، برزیلیا، ایتالیا، کامرون، مغولستان، پاکستان، ترکیه، چین، هندوستان و ایران دایر گردید. پهلوانان تاجیک تاجیدین تویچیف در وزن 90 کیلو برای جای دوم با مدال نقره و جایزه مالی به مبلغ 7 میلیون سومی ازبکی یا 700 دلاری آمریکایی، اویبک حمیدوف در وزن 62 کیلو و ابو احسان اشورزاده در وزن 75 کیلو برای جای های سوم با مدال های برنجی و جایزه های مالی به مبلغ 5 میلیون سوم یا 500 دلار آمریکایی مکافاتانیده شدند. سفر تاشمرادوف مربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کمربنده همین تاریخش برداره این گوشتین سوغدی ها وای همین حاضر همین هیکل که های که همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است همین ایران با موزه با ایران با رفتگی ما با گفته بود گوشتین کمربنده حاضر من این ناحیه استرفشان اسفرام مشو جبار رسولوف زفرآباد شهرستان من این ناحیه ها با اساسا رواج رفتگی.
محمد خوجه یعقوبوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات بین المللی بوکسی حرفه‌ای که 11 سپتامبر در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید با رقیبش کارلوس دانیل کوردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. همه ای داوران محمد خوجه یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 18 پیروزی مشت‌زنی تاجیک در بوکسی حرفه‌ای به شمار می‌رود. از این پیش او در 17 رقابت از آن جمله در 10 تاش با نکاوت غالب شده بود. این مشت‌زنی 27 ساله تاجیک تنها در یک قوازمایش 18 مارس سال روان از اوشاکی فوستر آمریکایی مغلوب شده است. محمد خوجه یعقوبوف زاده شهر اسفره تاجیکستان می باشد. اولین رقابت او در بوکسی حرفه‌ای سال 2015 دایر گردیده است. لقبش شیر است. شهرمندی تاجیکستان و روسیه را دارد. حالا در شهر سرگوت روسیه بسر می برد. در کامیابی های محمد خوجه یعقوبوف سهم استاد اولینش دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکسی تاجیک بزرگ است. او به رادیوی آزادی گفت:
محمد خوجه یعقوبوف برای من که بسیار سال بردی من این یک تا زهرانده از رو کت کلان شدید اصلا اونوی باکسانده این تکنیکه هوایی باکس اون دیده باکس کری میتوند باکسی کسی بو گذاشت ناز برای من که بسیار من آمده اسفرانده و آمده گیشه دید.
روز 16 سپتامبر در شهر مسکو واخوری دسته های منتخب بوکس روسیه و تاجیکستان برگزار می شود. به هیئت منتخب تاجیکستان دولت بولتایف، شهرت سلامتوف، سمیجان عبادزاده و نیکروز سلیموف داخلند. ضمناً سازمان بین المللی بوکس از ماه مارس سال روان اشتراک ورزشکاران روس را در مسابقات بین المللی تحت سرپرستی این تشکیلات ممنوع کرد. بنابراین مشت‌زن های روسیه در واخوری های دوستانه با تیم های کشورهای جهان شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خورواتی پیتر سگرت در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقات بین المللی جام شاه در شهر چیانگمای تایلند اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان تیم‌های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه 22 سپتامبر بازی‌های نیمه نهایی برگزار می‌شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالایزیا بازی میکنند. غالبان نیم فینال 25 سپتامبر در فینال روبرو خواهند شد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. بازی های دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باشگاه ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگری دوری 15 میان دسته های خطلانی باختر فیسکندی واسه با حساب مساوی 0-0 و روشنی زفرآباد روشنی کلوب با حساب 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال با کسب 30 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خطلانی باختر با کسب 23 امتیاز در جای سوم است. هواداری 6 ساله محمد صلاح را در ناحیه واسه میسی نام گذاشتند. همکاری ما محمود جان رحمتزاده در این باره تفصیلات بیشتر می دهد.
محمد جان 6 ساله ای که همه او را میسی صدا می کنند اکنون باید هر روز در ورزشگاه مشق کند. حالا برای رفتن به آنجا آماده می شود. پیش در کوچه اش آن فوتبال می زد و همسایگان بارها برای تریزه های شکسته اش شکایت برده اند. حالا جای تمرین و بازی اش میدان فوتبالی ورزشگاه است.
نمی جا بازی میکنم با سرما چمبرو همسایه را اومدن که ایره اینا شکستی نای تریزا میزنن ایجا سرش میکدم این ایجا میدون چه داره خطیار دوستکاش میدون چه میروه همی ای گودکی که خیچا دستولگی در شنخت تو در دستش تو حاضر بازی که
محمد جان حکیموف میگوید از دوستولگی فوتبال بازی میکرد. حالا در واسه او را میسی می نامند ولی خودش هواداری محمد صلاح حملگر لیورپول انگلی است. در لباس هایش نه رقمی 10 بلکه 11 را گذاشته اند.
فرمای محمد صلاح در تنم باشه مسی شرفنوی بزرگ مسی پینالتی بزرگ مسی گل که نمتره میگم
پدری محمد جان در وزبان دسته فوتبال هولبوکی ناحیه واسه است. او میگوید که هیچگاه نیت نداشت که فرزندش فوتبال باز شود اما همیشه او را به تماشای فوتبال میبرده است. اکنون پدر میگوید که تصمیم فرزندش جدی است و دیگر از راهش نمیگرداند.
حساب مهری خودش حساب همی حرکتی که خودش داشت مقصد که مرا با واج آورده ما بردم مقصد که در دسته های مخصوصی تمرینی موندمش مقصد که مشق تمرینش چیز کرده پیش برد.
محمد جان پیش از هر بازی این دسته های فوتبال در میدان ورزشگاه خودنمایی میکند. این حالت را بسیاری ها دیده او را به نوار گرفته در شبکه های اجتماعی میسی تاجیک گفته پخش کرده اند. بیننده های نوار در شهرها نوشته اند که او فوتبالیستی آینده دار است. سبب میسی اونون گرفتن او را مربیش با پای چپ بازی کردن او میداند.
پای چپش قدیرنگ میسی بسیار بازی میکنه. همو دریبلینگ های هم میسی را بسیار استفاده میبره. بعد هم بلیچکوش هم خالیش میگه.
اکنون نواری بازی محمد جان 6 ساله در شبکه های اجتماعی با نام میسی خوردکه که تاجیک بیشتر چرخ میزند. در این شبکه ها هم محمد جان هواداران خود را دارد. بعدی پخش نوارهایش در شبکه های اجتماعی مسئولین دسته روشن کلاب به سراغش آمده اند. حالا مسئولین این دسته محمد جان را سرپرستی میکنند. قصد دارند برای تحصیل به اکادمی فوتبال روانش کنند. از آینده ای او امیدی زیاد دارند.
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.